آزادی و اسلام، Liberty and Islam. سلسله برنامه‌های رادیویی پیرامون ارزش‌های جامعه باز و سازگاری آن با دین مقدس اسلام. آیا ارزش‌های جامعه باز در مطابقت با احکام دین مقدس اسلام است؟ سازگاری این ارزش‌ها با اسلام چقدر است؟ چگونه می‌توانیم به خاطر ارزش‌های روشنگری و انسانی در مطابقت با دین مقدس اسلام و فرهنگ پسندیده ما گام برداریم؟ در این سلسله برنامه‌های علمی رادیویی شما می توانید از اندیشه ها و نظریات سید مصطفی سعیدی و جمعی از دانشمندان دیگر مستفید شوید و بیشتر پیرامون ارزش های جامعه باز و سازگاری آن با دین مقدس اسلام بدانید.
سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو آنلاین رای ابریشم و سروران گرامی که سلسله برنامه آزادی و اسلام شنونده هستین. با ادامه بحث هفته پیش، ما صحبت های خود امروز جناب استاد صدیق الله توحیدی، رئیس پیشین اجرایوی کمیته مسئولیت خبرنگاران ادامه میتیم. جناب استاد، شما در صحبت هایتان اشاره کردین از آمار ارقام مطبوعات، رسانه ها و رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری. برای فعلا شما آمار دارین که وضعیت رسانه های ما در چی حالت قرار داره؟ و از 280 رادیو FM که شما یاد کردین که در نقاط مختلف افغانستان تا روستاها ایجاد شده بود و نشرات داشت و به می شکل تلویزیون ها بود، شبکه های کیبلی بود، مطبوعات چاپی بود، آمار ارقامی هست که در چی وضعیت هستن؟ چی تعداد سقوط کرد؟ چی تعداد ورشکست شد؟ چی تعداد فعلا فعال است؟
در کابل ما حداقل 18 تا 20 خبرگزاری داشتیم که فقط یک خبرگزاری پژواک به صورت آنلاین فعالیت داره و دو خبرگزاری دیگر خامه پرس و یک خبرگزاری دیگر هم از طریق آنلاین خبر میده. در مورد رادیوها که من تعداد خدمت شما عرض کردم، اکثریتی رادیوها در ولایات کارشان متوقف شدن، خبرنگاران بیکار شدن یا مسئولین این رادیوها بیرون از افغانستان رفتن. تلویزیون ها هم به می وضعیت گرفتار هستند. تلویزیون هایی که در بلخ بود، در هرات بود، در قندهار بود، در تخار بود، در بدخشان بود، تلویزیون ها دیگه فعالیت ندارن و رادیوهای محلی که قبل از اینا متوقف شده بود کارشان، با وجود که طالبا سعی میکنن که بگوین بیاین شما کارتان اثر بگیرین، چون اعمال فشار و سانسور است، بسیاری از مسئولان آماده آغاز مجدد کارشان نمیشوند و همچنان توقف حمایت های مالی سبب شده که رسانه های افغانستان با مشکلات جدی مواجه شوند. آمار تازه که پخش شده از جانب فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران و همچنان نهادهای داخلی، در حدود 318 رسانه در افغانستان کاملا از کار مانده. تعدادی هم به صورت متناوب کار میکنن. مثلا یک رادیو که 24 ساعت نشرات داشت فقط یک ساعت نشرات داره، یا همچنان تلویزیون اگر 12 ساعت نشرات داشت یا 24 ساعت نشرات داشت، این تقلیل یافته به یکی دو ساعت و هم فقط اخباری است که فقط از منابع طالبان میگیرن. چون در ولایات نشر پخش موسیقی، صدای زنان، حضور زنان کاملا ممنوع شده، ریاست های اطلاعات فرهنگ و امر بالمعروف طالبان به تمامی رسانه ها خبر دادن که زنان نباید در رسانه ها کار کنند و یا صدایشان شنیده شود یا سیمایشان دیده شود. برخلاف در کابل بازی مشکلات جدی وجود ندارد، اما مشکل سانسور جدا وجود دارد. قبل از اینکه برنامه های سیاسی ثبت می شود و یا هم به صورت آنلاین پخش می شود، مسئولین رسانه ها در کابل مجبور هستند که بحث مورد نظرشان را مهمانشان را پیش از پیش با طالبان مفرم کنند و طالبان بپذیرند و به هر مهمانی که به تلویزیون ها دعوت می شوند یا رادیو ها از قبل گفته می شود که رعایت کنند وضعیت موجود افغانستان را از صحبت های بسیار تند خودداری کنند که مشکل با وجود می آید. و این در بخش برنامه های سیاسی. در بخش اخبار هم رسانه های افغانستان تک ریسورس هستن در حال حاضر در داخل، فقط به یک منبع که طالبان از اتکا می کنن، دیگر نه به منابع مستقل دسترسی دارن، نه کسی حق داره در مورد حوادث صحبت کنن. شما به همین خاطر ریشت نمی فهمیم در بیرون از افغانستان که روزانه 15 الی 20 نفر تنها در منگرار به قتل می رسن در حالی که هیچ خبرش پخش نمی شه. این به صورت مستقیم به خبرنگاران دستور داده شده که این گونه اخبار را پوشش ندهند و در بسیاری از موارد خبرنگاران گرفتار یک خودسانسوری وحشتناک هستند در داخل و همچنان مشکلات مالی که رسانه دیگر توان اداری رسانه ایشان را ندارن و نمیتونن ماهوار خبرنگاران و گزارشگرانشان را بپردازن، هم مزید بر علت شده و کار رسانه متاسفانه در افغانستان در یک وضعیت بسیار ناگوار است.
جناب استاد، غیر از رسانه چاپی دولتی مثل انیس ایواد و شاید کابل تایمز اینا، آیا در 6 ماه گذشته رسانه چاپی غیر دولتی هم ما نشرات داشتیم یا خیر؟
نشرات چاپی وجود نداشتن، یعنی چیز چاپ نشدن. اما 8 صبح اطلاعات روز، راه مدنیت، آلمان ملی بعد از یک توقف و تعداد دیگر از این روزنامه ها به صورت آنلاین کار میکنند و اخبار و مطالبشان به صورت آپدیت و دسترس مخاطبانشان قرار میگیرند.
درست. در 6 ماه گذشته آمار لط و کوب و دربند شدن خبرنگارای رسانه ها را و همچنان بیرون شدن یا آواره شدن نسل جوان خبرنگار ما را میتونن امروی شنوندای ما شریک بسازین و چی تعداد کنن؟
در 6 ماه گذشته خب بیش از 100 مورد خشونت ثبت شده که بیشترین خشونت ها تقریبا بین 60 تا 65 مورد از این بعد از 15 اوگست تا پان سال 2021 میلادی ثبت شده بود و بعدش هم هر هفته به صورت اوسط 3 خبرنگار مورد لط و کوب، تهدید یا توهین از جانب طالبان قرار می گیرن که در حال حاضر به هیچ مرجع شکایت نمی کنن و آماری که ما داریم این آمارا به صورت غیر رسمی جمع آوری شده چون مرجعی که بازخواست کنه وجود نداره. اتفاقا برخورد طالبان با خبرنگاران بسیار وحشتناک است. لطوکوب که همکاران ما در اطلاعات روز شدن از جانب طالبان، همچنان یکی دو همکار ما از آریانا نیوز که در 2-3 روز گذشته بازداشت شدن و دوباره آزاد شدن، حاکی از این است که طالبان با قساوت بسیار جدی عمل میکنند در برابر طالبان خبرنگاران و روزنامه‌نگاران. تعداد خبرنگارانی که بیرون شدن این آمار هنوز هم دقیق نیست، اما بر اساس گزارش آرسف شاید در حدود بین 2 تا 3 هزار خبرنگار بیرون شده باشد از افغانستان، اما متبقی یک تعداد زیاد از خبرنگاران در ولایات مختلف افغانستان کماکان در افغانستان هستند و با همین مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند.
درست. چرا نظام‌ها از آزادی بیان میترسند؟ نظام‌های دیکتاتوری
آزادی نقطه مقابل دیکتاتوری است. آزادی آنچه را که برمیتابه در چارچوب یک حکومت توتالیتر استبدادی نمی کنجه. آزادی بر نادرستی ها انگشت میگذاره. نادرستی و پایه ناگفته را میگویه و اسرار مگو را بازگو میکند. به این و زعم دکتاتور ها خوش نمیاد، چون دکتاتور ها توسط مردم انتخاب نمیشوند، حمایت مردمی ندارند، قدرت را به زور تفنگ و شمشیر گرفتن و با زور شمشیر و تفنگ میخواهند از قدرت سیاسیشون دفاع کنند. به این خاطر هیچ دکتاتور شما نمی بینین که با آزادی های بشری عرش گذاشته باشد یا هم از آزادی و حرمت انسانی حمایت کند. همیشه دکتاتورها خودشان را مالک رقاب مردم می بینن و مردم را رعیت می بینن که رعیت بدون هیچ گونه حرفی باید از اینا تبعیت کنند و از اینا پیروی کنند. حکومت طالبان در حال حاضر در چنین یک وضعیت است، یک حکومت استبدادی توتالیتر که بعد از انتحار و انفجار و کشتن و بستن مردم به قدرت رسیده و اینا خودشان را مستحق حکومت بر افغانستان میدانن، انتقاد را گناه میشمارن، نقد را نمیپذیرن و خودشان را در جایگاه معصومین قرار دادن. لذا آزادی بیان دشمن از اینا هست. من باور ندارم که طالبان چنان تغییر کنند که این حق بشری را رعایت کنند. و اگر طالبان آماده شوند که آزادی بیان و آزادی رسانه ها و حقوق زنان را به رسمیت بشناسند و رعایت کنند، فکر میکنم در اون صورت طالب نیستند دیگه. مشخصه طالب ضدیت با همین مفاهیم است. طالب در ضدیت با همین مفاهیم معنا پیدا کرده در جامعه افغانستان. وقتی این مفاهیم را از دست بدن، طبیعیست این ضدیت را اگر از دست بدن، طالب نمیمانه.
درست. سپاس جناب استاد. در این شرایط با آنچه که شما با ارائه آمار و ارقام اشاره کردین، مسئولیت نهادهای مثل کمیته مسئولیت خبرنگاران، نهادهای مثل نای و سازمانهای بین‌المللی که سرمایه گذاری کرده بودند و آزادی بیان من حیث یک پدیده مؤثر و پدیده که باعث دستاورد بالاخره برمغان آورده شد، فعلا چی از مسئولیت از اینا؟
رسانه‌های بین‌المللی میتونن، چون امکانات زیاد دارند که در بخشی از مسائل خبرنگاران افغانستان را حمایت کنند، حمایت مادی کنند، حمایت معنوی کنند. اما در زمینی که مردم باید در اطلاعات دسترسی داشته باشد، باور من به این است که نهادهایی که اکنون مسئولینشان بیرون شدن از افغانستان، اینا اقدام به یک شبکه سرتاسری خبرنگاران بدون مرز بزنن یا بیرون مرزی بزنن و این شبکه سعی کنه اطلاعات موثق را از داخل افغانستان به دست بیاره و در فضای مجازی منتشر کنند. من باور این است که در این صورت این امکان وجود داره و طالبان نمیتونن در برابر تکنولوژی معلوماتی بیستن. تکنولوژی انسان نیست که اینا از بین ببرند، زندانی کنند و اینا به سادگی با استفاده از یک موبایل هوشمند هم میتونن به فاکت‌های خبری دست یافت. اما تدوین و تهیهش باید در بیرون از افغانستان صورت بگیرد. نباید خبرنگاران و فعالین رسانه‌ای در معرض خطر جدی قرار بگیرند. وقتی اطلاعات و معلومات در چرخش آزاد به دست مردم برسن، مردم خودشان تصمیم گرفتن میتونن به خاطر آیندهشان چه کاری را انجام بدن و تصمیم مبتنی بر آمار و داده ها یک تصمیم عاقلانه و خردمندانه خواهد بود و طبیعی است که طالبان در برابر تصامیم عمومی مردم استادگی نخواهند کرد.
تشکر. آیا در این مدت که طالبان به افغانستان تسلط پیدا کردن و تمام آزادی ها را از جمله آزادی بیان محدود ساختن و خبرنگارای ما را مورد لطخوب قرار دادن و بندی کردن، در این مدت که نزدیک به 6 ماه میشه، در راستای ایجاد شبکه برون مرزی گامپای برداشته شده، کار صورت گرفته یا خیر؟
یک تعداد از همکاران ما در ترکیه و در ایران تلاش دارند که آغاز کنند بیاد کار و تعدادی هم در نقاط مختلف جهان پراکنده شدن. این پراکندگی باید انسجام پیدا کنه. ما در مراحل بسیار ابتدایی به این هستیم که یک شبکه کلان خبرنگاران بیرون مرزی را ایجاد کنیم و کمک شوند یا توسط جامعه جهانی که به کار اطلاع رسانی در افغانستان پرداخته شوند. در داخل افغانستان وضعیت بسیار خطرناک است. در داخل افغانستان وضعیت بسیار نگران کننده است. در بعد از 15 اگست تا کنون حداقل 50 خبرنگار بازداشت شده. 50 خبرنگار ما در یک سال در 20 سال بازداشت شده نداشتیم و یا مورد لطکوب قرار گرفته. اما در بیرون زمینای کار مساعد است. اما این نیازمند حمایت جهانی است، نه به تنهایی، چون هر کسی که مهاجر شده اینا کار باید کار کنن به خاطر از اینکه زندگی کنن، و اگر کار نکنن و اکثرا به مسائل به افغانستان بپردازن، طبیعی است که ادامه زندگیشان در خارج از افغانستان دشوار خواهد بود. در این زمینه مشغول بررسی هستیم، مشغول مذاکره با تعدادی از مؤسسات بین‌المللی هستیم و از اونا تقاضا کردیم، از اونا ما که در داخل است که تلاش صورت بگیره که روند کاری اطلاع‌رسانی در افغانستان متوقف نشود و بر رسانه‌های داخل هم نباید بیش از این فشار آورد که مطابق موازین مسلکی عمل کنند، چون اونا اگر مطابق موازین مسلکی و قانونی عمل کنند جدا با مشکلات جدی با اداره طالبان مواجه خواهند شد.
تشکر جناب استاد. بعض شکایت های از ادارات یا نهادهای حامی رسانه ها در گذشته ها موجود داشته، در زمان کنونی هم وجود داره، خصوصا بعد از تسلط طالبا گاهی گاهی سرصدای از طریق شبکه اجتماعی و بعض رسانه ها شنیده میشه که رسانه ها به اصطلاح خشخوری کردن مستحقین، خبرنگارای مستحق واقعا به معنای واقعیش خبرنگار بودن، حمایت نشد که بیرون از وطن یا بیرون از افغانستان مورد حمایت قرار بگیرن یا خارج شون و فامیلاشون حمایت شد از طرف رسانه و گاهی گاهی هم از آدرس نهادهای مثل کمیته مسئولیت خبرنگاران و نیام شکایت هست. کارکردهای چند ساله پیش از سقوط افغانستان و دست طالبا به نظر شما موفقانه بوده و بعد از سقوط چگونه ارزیابی میکنید؟
ما بعد از سقوط میخواییم صحبت کنیم که بعد از 15 آگوست وقتی کل چیز فرو پاشید، توقع همکاران ما این بود که اگر حکومت سقوط هم کرده بود این نهادها باید فعال میبودن و اینا تلاش میکردن تعدادی از همکاران ما بیرون میشدن از افغانستان، اما از این مسئله اطلاع ندارن، چون که در انتقال و تخلیه شهروندان افغانستان حتی هیچ سازمان بین‌المللی خبرنگاری نقش نداشته است، نه سی پی جی، نه آی پی جی، نه آرسف، نه آی ام اس، نه انتر نیوز، نه هیچ سازمان بین‌المللی دیگری که با توانایی بیشتر نسبت به نهادهای داخلی بودند. از نهادهای داخلی هم هیچ کسی، هیچ نهادی ازش خواسته نشد که در این زمینه هم کاری کنند، نه کمیته، نه نای، نه انجو، نه در کل فدریشنی که ما داشتیم. سازمان هایی که برای تخلیه موظف شده بودن با تماس های شخصی داشتن با برخی ها، ادهی را بیرون کشیدن، ادهی را به نام خبرنگار کشیدن، ادهی را به نام فعال مدنی کشیدن، بیرون کردن در حالی که نبودن. اما انتباه همکاران ما در داخل فکرشانی است که البته شاید این کار به عهده این نهادها بودن در حالی که به عهده این نهادها نبوده. اصلا خود آمریکایی ها در یک وضعیت بسیار ناگوار قرار گرفتن، اتفاقاتی که در میدان هوایی کابل صورت گرفت و مردم از هواپیما به زیر افتاد، این نهادهای افغانی با یک چند نفر چه کاری را انجام دادن میتونستن؟ این ادعا به نظر من یک ادعای بسیار بدبینانه است به خاطر از اینکه اینا خبر ندارن. متاسفانه فکر میکنن که این نهادها هم توانایی را داشتن و میتونستن کاری را انجام بدن که نشد و انجام دادن نتونستن. اما در پیش از سال 2000 پیش از 15 آگوست چرا به هزارها دختر و پسر جوان را نی تربیت کرد؟ همینایی که انتقاد میکنه همینا در نی دست خونده و این تلاش نی بود به خاطر امو کادر سازی که انجام شد. در زمینه دادرسی ما ده ها و صد ها پرونده بوده که بررسی کردیم، بهش پرداختیم، هم کمیته هم نی. ما گزارش هایی که ما داشتیم رسانه ها نداشتن، این رسانه ها گزارش می گرفتن از موارد خشونت علیه خبرنگاران از ما و ما کار ما رو به نظرم درست انجام دادیم و اگر احیانا در مورد سازمانی انتقادی وجود دارد، من از امیم کارهای ما خواستم که به صورت دقیق و مشخص بگویم. من به عنوان یک کسی که ریستفید شدم در مطبوعات افغانستان و چند روز شاید دیگه از کارم بمانم، من هیچ نهاد داخلی و خارجی به خاطر بیرون کشیدن افغانستان کمک نکرد. یک نهاد حقوق بشری کمک کرد، اون بر اساس اینه که من عضو بورد رهبری مجتمع جامعه مدنی افغانستان بودم، عضو شبکه جامعه مدنی حقوق بشر بودم. هیچ نهادی خودم کمک نکرد، اینا فکر میکنن چرا همکارای غور مانده. یک وضعیت ناگوار بود، یک وضعیت نادرست بود، یک حالت فروپاشی بود، یک حالت که نمیشد در حالت تصمیم گرفت که چی باید بکنه. هر کس به این فکر بود که چگونه باید بیرون شود از افغانستان. یه ادعا بسیار ادعای مبتنی بر حقیقت نیست. ما دوستا همیشه میگفتم میگمم که اگر شما انتقاد دارین مشخص بگوین که نه دینی زمینه مسئولیت داشت و انجام نداد. یک تیوره چارتر بود، باید خبرنگارا را اینقدر میکشید، باید اینا قشاوندایشان را بیرون کشیدن، یا مثلا کمیته در این زمینه مسئولیت داشت، صلاحیت داشت، انجام نداد. این به صورت عمومی خود حکومت سقوط کرده بود دیگه. دکتر غنی با یک عالم از 320 هزار عسکر سقوط کرده بود، چند نهاد کوچک غیر حکومتی چی کار را انجام داده میتونست؟ و پیش از او اگر کس انتقاد داره خوب است که انتقادش را مشخص کنه، مستند کنه، که ما هم بفهمیم که واقعا چقدر این انتقاد درست است. اما به صورت عمومی و کلی کار ما خبرنگارا همی است که زود اتهام وارد میکنیم بدون از اینکه اسناد کامل جمع آوری کنیم.
تشکر جناب استاد. پرسش کوتاهی دیگه که خبرنگارای عزیز ما که فعلا در افغانستان هستند، در اون وضعیت پیام شما چی است؟ چی کنن میگن؟ و کار خود ادامه میتن؟ تحت چی شرایط امنیتشان، مسئولیتشان زیر سوال است؟
اگر همکاران ما در داخل هنوز هم به سر وظایفشان حاضر میشن، بادر نظر داشت وضعیت امنیتی و سیاسی، بدون در نظر داشت کدام بحث دیگری، باید به کارشان ادامه بدن، نباید از کارشان بیرون شود. و امنیت جانی خبرنگار بالاتر از هر گزارش و خبر است. این مهم است که نباید زندانی شوند، این مهم است نباید شکنجه شوند، نباید کاری کنند که مورد آزار و اذیت جسمی قرار بگیرند. اما چگونه میتوان که نه حقایق را کتمان کرد و نه هم مورد اذیت قرار گرفت؟ ما باور این است که خبرنگارهایی که در داخل افغانستان کار میکنند از نام خودشان بگذرند، فاکتهای خبری که دارن، اتفاقات را که اطلاع پیدا میکنند و بیرون از افغانستان به همکارانشان بفرستند، به نام های خبرنگارانی که در معرض خطر نیستن این گزارش ها تهیه شود و نشر شود، تا هم مردم به اطلاعات دسترسی داشته باشند، هم همکاران ما مسئول باشند. در غیر از اون ممکن است بسیار به سادگی روزانه ده ها خبرنگار را بازداشت کنند، مورد شکنجه قرار بدن، لطکوب کنند و هیچ مرجعی که جلو از اینا را بگیره تا آنو
تشکر. بانور جنبندی بس جناب استاد. و حرف آخر، سرنوشت آزادی بیان در افغانستان چی میشه؟
اگر طالبان حکومتشان دوام کند و این حکومت تغییر نکند، به همین منباله که تا هنوز چارپنج مامدن به همین شکل ادامه بتن، فکر میکنم که نه تنها که آزادی بیان در افغانستان خفه خواهد شد رسمن، هر گونه اعتراض مدنی هم دیگه پایان خواهد یافت. ما برمیگردیم به حکومت های دوران حزب دموکراتیک خلق در سال 1358 تا 57، برمیگردیم به دوران پیش از سال 2001 از در 5 سال اول که به قدرت رسیدن طالبان، و چیزی به نام آزادی وجود نخواهد داشت. اما فشار آوردن بیشتر بر مردم سبب خواهد شد تا قیام گسترده علیه حکومت طالبان آغاز شود، و این قیام سرتاسری خواهد بود، چون مردم در 20 سال گذشته یاد گرفتن که باید دخترانشان به مکتب بروند، پسرانشان به تحصیل کنند، کار باید وجود داشته باشد، رفاه باید وجود داشته باشد، خدمات باید وجود داشته باشد. اگر اداره طالبان نتانند این خواست های مردم را کم و شعار معروف زنان معترض است نان کار آزادی اینا را تأمین کنند، به صورت طبیعی درگیر با مردم خواهند شد و قیام مردمی علیهشان صورت خواهد گرفت.
بسیار تشکر جناب استاد صدیق الله توحیدی، رئیس پیشین اجرایوی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، از حضور شما و از صحبت های مفید و مجانبتان. انشاءالله در برنامه آینده هم روی این مؤلفه و این مباحث با شما رو دعوت خواهیم کرد، و برای نسل جوان ما و شنوندگان عزیز رادیو آنلاین روی ابریشم از صحبت های شما مستفید خواهیم شد. شنوندگان عزیز رادیو آنلاین روی ابریشم و سروران گرامی که بیننده شنونده یکی از برنامه های آزادی و اسلام هستیم. مبحث ما که در رابطه به آینده و سرنوشت آزادی بیان در افغانستان بود در همینجا به پایان میرسه. تا سلام و درود دیگر بدرود. خدا نگهدار شما.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.